سلام. امروز که 17 دسامبر سال 2020 ما از جلسه هشتم فکر کنم از کتاب نظام های نوعین در اندیشه سیاسیه، یه خلاصه از جلسه قبل میگم ازش. اینکه ارسطو و سیسرو معتقد بودن که اگر بتوان یک جمعی میان شیوه های سگانه فرمانروایی ایجاد کرد که بهش ممکن نظام سیاسی مختلف، یعنی جمع میان سلطنت و نظام اشرافی و دموکراسی، این نظامی ایجاد شده از عیب‌های هر این سه نظام آریست. این تفکری بود که ارسطو و سیسرو در روم داشت. جان بودن به نقد این نظریه میشینه و با این نظریه که در مورد حاکمیت درست کرده که حاکمیت تجزیه ناپذیر و مطلق و همیشگیست، نتیجه میگیره که به اصطلاح دولت میتونه سلطنتی باشه اما حکومت میتونه به شکل جمهوری و سلطنتی و اشرافی و به شکل جمهوری و سلطنتی اشرافی و مردمی باشه. و با توجه به اینکه امتیازات چگونه تقسیم میشه در بین اشراف و مردم به یکی از این سه شکل، لذا اون گفت دولت بودن گفت که دولت کشور را گفت بهش اون رپوبلیکو با حکومت اون که ادمینستراسیون بود و تدبیر امور درش منظور میشد دوستا متفاوت بود. بنابراین اون آرزویی که داشتن ارسطو و سیسرون که بسیلات از این ایپا خالی باشه، این دوتا مفهوم درست کرد و توجه بهش نتایجی که از مفهوم حاکمیت گرفت و این مفهوم یکی دولت بود و دیگر بود حکومت بیشتر جنبه اجرایی و ادمینستراسی داشت. بعدش نظام های سلطنتی تو اروپا غربی بیش از سده 16 هم یعنی قبل از سده 16 هم در واقع به یک نوعی سلطنت مشروطه ملک کرده بودن و برابر یک قاعده حقوقی در واقع پادشاه سلطنت میکرد نبود. این تفکر هم یک راه را برای استقلال حوزه‌ای که دولت جدید نتیجه اون بود، این راه را برای این اموال بود. ولی خود همین پدیده ای که درست شد دوتا مفهوم دولت و حاکمیت، بعدش خود این تمایز برای نظریه های مشروطه جدید که خودش شالودهی برای اینا فراهم بود، این دوتا روی هم تأثیر گذاشت. ابتدا هم که گفته بود باید مثلا سلطنت کرد نه حکومت، خب این سوال رو مطرح کرد که چجوری میشه سلطنت کرد و کیا حکومت این داشت یا باشه باشه نشانه هایی از این دوتا مفهوم به وجود میاد. وقتی این مفهوم رو تدوین کرد جان بودن، خود این در واقع راه جدیدی برای مشروطه های جدید فراهم کرد. از نظر جان بودن که هفته قبل که جلسه قبل است که سلطنت منطقی ترین و بهترین نظام حکومتی و بهترین شیوه فرمانروایی است و به علاوه اضافه کرد که یک نظام طبیعی نیز هست و اون گفت که مثل خانواده که یک رئیس بیشتر نداره و مثل زنبوران و مورچگان و نظام طبیعت و در نظام خود طبیعت یک نفر یا مثلا یک سیاره نسبت تو منظومه شصبی نسبت دیگران برتری داره و خود طبیعت میگه انسان را هدایت میکنه که انسان یک سازمانی ایجاد کنه که پادشاهش بر رسوم بشه. این در واقع یه جوری نگاه ای رو داره جان بودن که میخواد از طبیعت بگیره، یه الگوبرداری از طبیعت. این از نظر طبیعی. از نظر تاریخی هم گفت اقوام باستانی پادشاهی بوده مثل آشوری ها و پارسا و مصری ها و گل ها و دیگران و به علاوه گفت که سلطنت موروثی هم نیز از انتخابی بهتره، زیرا سلطنت موروثی در واقع ریشه داره ولی سلطنت انتخابی یک کسیه که هیچ بنیاد مثلا خانوادگی در شاهی بودن نداره، بنابراین سلطنت موروثی هم از اون ریشه داره. بعد همونطور که گفت که خداوند وحدت در کثرت است، پادشاه هم نیز باید مثل خداوند در وحدت وجود خود کثرت اصناف و طبقات مردم را همچون قانون الهی تعهد داده باشد. بعد اومد پادشاهی رو به سه دسته تقسیم کرد، پادشاهی عدل یا همون سلطنت عدل که اینا از قانون طبیعت پیروی میکنن، مردم نیز از پادشاه پیروی میکنن، سلطنت جور یا سلطنت مطمئنه که پادشاه به قانونهای طبیعت اعتنا نمی کنه و اشخاص آزاد همچون برده به کار گرفته میشن و و اموال هم ملک طلق پادشاه جور است. و یه سلطنت دیگه داشتیم به نام اربابی که این هم بر رعیت شنان فرمان میراد که خدای خانواده بر بندگان خودش، یعنی یک حالت پدرانه به سازنشون. میگه با اینکه خب پادشاه وظیفه الهی و طبیعی داره که عدل بورزه، ولی فضیلت نزد پادشاهان یه امر نادریه، بنابراین پس دیانت یعنی دین ضرورت پیدا کنه و قانون طبیعت به عنوان تنها حامی سعادت مردم و کشور و فضیلت شاه هم تنها مثلا اصلیه که سیاست میتونه بهش تکیه کنه. این البته یه مختصری از گذشته بود، ولی شهروند هم مثلا مفهوم شهروند هم شروع کرده بود، ولی دوباره مجددا من همین مفهوم شهروند رو دوباره تکرار می‌کنم بیشتر از خلاصه این مثلا مثل جلسه قبل. خب این در واقع مفهوم شهروندی یا همین سیتیزن که الان نوشتهش سیتیون هم
این فکر کنم یک کمی اگر من چیز کنم نزدیک به این تلفظیه که من میگم سیتوان توی کلاس‌های درسش تقریبا شبیه این تلفظ میکرد کلمه رو.
برای مفهوم شهروندی میگه یک پیوند ناگسستنی با مفهوم حاکمیت داره. و اونجا هم توضیح دادیم که خب حاکمیت مفهومش توضیح داد که غیر قابل تجزیه و همیشگی و مطلق و قانون‌گذاره. یعنی در واقع اون مفهوم حاکمیت یک جمعی مجرد و آسترات باشه. پس این مفهوم شهروندی هم باید یک همچین مفهومی داشته باشه. و بودن می نویسه که ما شالوده ای را که هر کشوری بر روی اون استوار میشه پیف کرد. یعنی منظورش همون مفهوم حاکمیت و بنیانهای که توضیح داره. و این شالوده میگه میتواند خانه نباشد. پس خانواده نیز نه شهر کشور یا سیتی و نه کشور است. خانواده نیز میتواند حق حاکمیت خود را بر خویشاوندان اعمال بکنه. با این وجود به اصطلاح منظورش اینه که با وجودی که حق حاکمیت اعمال میکنه، ولی این هنوز حق شهروندی ادا نمیشه. با وجود این چون گفتیم بالاتر گفت که به اصطلاح حاکمیت و شهروندی یک پیوند ناگسستنی داره، ولی مقصودش این حاکمیت نیست، این حاکمیت تو خانواده است. خب ولی میگه که کشور که نمیتونه فاقد خانواده باشه و شهر هم نمیتونه فاقد خانه باشه و یا خانه هم فاقد پی باشه. پس وقتی که یه رئیس خونه از خونه بیرون میاد برای انجام معامله یا مبادله یا هر چیز دیگه و رؤسای دیگر خانواده در واقع وارد این معامله میشه، او عنوان ارباب و رئیس و پدر خانواده را از دست و همراه این آدم ها به شکل همراه و شریک میشه. و اینجاست که این اتفاق میفتد. این بنیاد حقوقی به صلاح در این اجتماع اتفاق میفتد، نه در خانه. با اینکه نه شهر فاقد خانه است و دوره تکرار میکنه، نه کشور فاقد خانه، اما چنان که از تجربه روم باستان و نیز کتاب مقدس میتوان دریافت، پدر خانواده اقتدار نادودی بر افراد خانواده داره و این اقتدار طبیعیه نه حقوقی. اما از نظر بودن در واقع شهروندی یک اقتدار حقوقی، یعنی یک مناسبات حقوقی. پس نخستین نتیجه اینه که شهروندان هم ردیف و همراه و شریک هم. یکی بعد بودن همچونی که گفته بود همون سه تا صورت های سلطنتی و اشرافی و جمهوری رو بودن میگه اینا هیچ مثلا سری در تعریف شهروند نداره، زیرا میگه که ما این یه تعریف میکنیم و یکی مسائل ذیل این قرار میگه، این نظام های حکومتی ذیل این تعریف ما قرار میگه. بنابراین یک شهروندی که تو نظام اشرافیه حقیقی تر از یک شهروندی که در نظام جمهوری نیست و اعیان بیشتر از عوام شهروند نیست. پس دومین نتیجه اینه که از شهروندی هیچ ربطی به نظام حکومتی نداره و اعیان و اشراف شهروندتر از عوام نیست و بنابراین نتیجه میگیره که شهروندی برابری حقوقی در اجتماعیه، حالا که هر نظامی هم میتونه باشه.
اجازه هست یه نکته. پس من اینجور میفهمم که وقتی که بودن مفهوم حاکمیت رو مطرح میکنه، از در واقع مجرا و از طریق توضیح، حالا توضیح بودن درباره مفهوم حاکمیت، دو تا مفهوم دیگر رو از هم تمیز میده و توضیح میده، که همون چیزی بود که قبلا صحبت تا حالا زیاد راجبش صحبت کردیم، یکی دولت بود و یکی حکومت. یعنی از طریق بحث مفهوم حاکمیت دو تا مفهوم دیگر که یکی دولت بود یا کشور و حکومت به اصطلاح توضیح داده شد. بعد کم کم بودن داره میاد و مطرح میکنه که حالا محتوای آنچه که تو اشاره کردی بیشتر خواست نسبت حکومت و دولت رو در صورت‌های حکومت با هم دیگه مطرح کنه، که مثلا حالا یک حکومتی جمهوری است، یک حکومتی سلطنتی است یا اشرافی است، اینا رو توضیح میده. حالا درست و غلط و کامل و چیزش مورد نظر اونجوری نیست، بیشتر داره کوشش میکنه که اینا رو براشون استدلال کنه، بحث کنه و بگه که اینا نهایتاً تفاوت عمده‌ای با همدیگه ندارن. وقتی که به اصطلاح چیز لابلای این مفهوم شهروند آروم آروم میخواد توضیح بده، یعنی میگه که وقتی که حاکمیت که همون اعمال قدرت در یک سرزمینی و بر اساس منافع عمومی یک ملت صورت میگیره، کم کم اون آدما به حساب میان و کم کم مورد توجه قرار میگیرن و اون کلمه رو اون تا اونجایی که من یادمه توضیح شفاهی خود طباطبایی، چون نویسنده کتابه، میگم اینجوریه که سیتوان رو از اون کلماتی است که کلمات حد فاصله، یعنی یک معنای خیلی روشن جامع مشخص و حدود سقور نداشته. اینو گویی در مقابل مثلا من که فرانسویش رو نمیدونم، ولی یک کلمه است متفاوت از مثلا کلمه رعیت یا کلمه که قبلا آدمایی که حق و حقوقی نداشت. یعنی اینجا هم دوباره داره بودن یک مفهوم دیگه ای رو میاره وسط که آدما صاحب یک معنای دیگه ای کم کم توی در زیر یک حاکمیت پیدا میکنن، ولی معنیش الزاماً شهرونده، معنی امروزی شهروند نیست اونچه که اون موقع داره مطرح میکنه. ولی نکته‌ای که تو هم بهش اشاره کردی، ولی همه چی رو بر مبنای قانون طبیعت توضیح میده و قانون طبیعت رو از این جهت مبنا قرار میده که میگه که توش یک نوع نظم و عدالت هست. از اینجا هم به اصطلاح اون نظام پادشاهی یا حکومت یا دولت، حالا اینجا باید بگیم، اون وقتی داره از پادشاهی صحبت میکنه که بایستی اسمشو بگیم دولت، اونو در واقع به این خاطر از اون دفاع میکنه که میگه مبنای اون همون طبیعتی است که در واقع یک نظمی و یک عدالتی برش حاکمه. میگه به همین خاطر اونم خوبه، اون خوب بودن در واقع دولت پادشاهی رو یا چیزو پادشاه عدل رو از این نظر ازش دفاع میکنه. ولی نکته ای که میاد به اصطلاح قابل توجهه اینه که این کماکان یک تناقض و یک چیز وجود داره، ضمن این که داره یک مباحث نوعی مطرح میکنه، مثلا داره شهروند رو میخواد توضیح بده، حکومت رو مثلا معناش کنه یا فلان و اینا، ولی یک پاش کماکان توی قانون طبیعت یا حقوق طبیعی قدیمه، یعنی استدلال میکنه و استناد میکنه به حقوق طبیعی قدیم. همون من اینجوری میفهمم که اون حقوق طبیعی رو توضیح میده که ارسطو و اندیشه یونانی توضیح میداد یا چی؟
شهروند نه، در مورد مثلا اینکه حاکمیت اولا که از
نه شهروند گفتم گفتم یک چیز بینابینیست، دائم همه چی در حال گذاره، یعنی معلومه که نه کامل اونوریست نه چیزه، یک در یک دوره گذار بیشتر، ولی میخوام بگم
شهروند نظام حقوقیه.
بله،
یا چون مجاب توضیح میده، میگه اگر نظام طبیعی باشه خود تو خانواده شو میخواسته میشه، ولی وقتی جمع میشه شهر میشه و با دیگران برابر میشه داره یک نظام حقوقی میشه که بعدا هم الان دوباره توضیح میده که نسبتش با بورژوا چیه، نسبتش با شهروند با آدمایی که تو اونجا طبقه هستن چیه، یعنی اینا رو کاملا توضیح میده و با توضیحاتش میفهمی که یک جنبه حقوقی داره. البته باز هم همین جنبه حقوقیش هم اگر نگاه بکنیم حالا جلوتر بریم یه مقدار شبیه همون تعریف ارسطو هم میشه از پلیس، تو اونها که دار اون چیز بوده پلیس فرق داشت با کسی که در شهر زندگی میکنه. این هم سعی میکنه اینو توضیح بده. شهروندی میگه از مفهوم حاکمیت میاد که کیا امر حاکمیت چیز مجردیه، همیشه دیدانیه، بنابراین کسی که به صلاح پیوند داره به عنوان یک فرد با این حاکمیت، اون هم دارای یک همچین حقوقیست که در واقع
باتری کامپیوتر ما ولی بفرد
دلائلی که برای شهروندان آورد این نبود که مثلا این اشاره نکرد که اصلا در طبیعت همچیه.
صدات قطع شد بودم. یک بار دیگه لطفا.
نه من صدام قطع نمیشه، میگم ادامه بدم.
بله
شما تصویر ثابته، من صدام قطع نیست.
نه صدا تو من از بلنگوی چیزم اینجا یه لحظه قطع شد، انقطاع ایجاد شد رفت. مامون تا محمود بیاد برای اینکه این فایل صوتیمون دچار مشکل نشه، نه قطع نمی کنم اون تیکه‌ای که مد نظر بود، یک اشاره یه تیکهشو می خونم. میگه که صفحه 63 خط آخر میگه که 63 وسط زیرنویس نه همون متن اصلی خط آخر. محمود اومد؟
محمودم اصلا از اول بودم.
نه شما
تصویر
نه شما قطع شدید، شما خودت فکر میکنید ما شما رو نمیدیدیم، صداتون هم قطع بود، الان اومدی. من سعی کردم که بحث قطع نشه، خواستم یه تیکه ای از کتاب بخونم که حالا شما خودت ادامه بده صحبت.
من اشاره ای ندیدم که برای مشروعیت یک شهروند و یا تعریف یک شهروند به طبیعت مراجعه بود.
نه اونو نگفتم اونو نگفتم ولی گفت اونم هنوز گفتم که اون معنایی که برای مفهوم شهروند رو که شروع میکنه توضیح دادن، اونو میگه که اینجوری استدلال میکنه که شهروند زمانی به اصطلاح میتواند ظاهر شود که حاکمیت در جایی به وجود بیاد یا وجود یا تأسیس بشود حاکمیت. ولی اون یکی مباحثشو که الان میخواستم بخونم ولی دیگه نمیخونم، اونا رو بله صفحه 64 خط آخرش بودن با اشاره به این که شهروندی از زمانی پدیدار شد که حاکمیت به وجود آمد. این منظورم بله این نکته است.
به هر حال اونطوری که فهمیدم الان این شهروندی رو داره توضیح میده در رابطه با مفهوم حاکمیت، اما از اون مفهوم در واقع دولت، حکومت رو بعداً بهش مراجعه میکنه، اونجا که صاحب منصبان و رابطه صاحب منصبان با پادشاه و رابطه صاحب منصبان با مردم رو توضیح بده زیاد مراجعه میکنه بود و مفهوم دولت و حکومت. ولی این مفهوم شهروندی در مستقیم با مفهوم حاکمیت داره.
من در واقع قصدم بیشتر این بود که این نکته رو بگم که بودن وقتی داره اینجا صحبت میکنه به دلیل این که در واقع مؤسس مفهوم حاکمیت هست و مفاهیمی که از حاکمیت نشأت میگیره یا مشتق میشه، بحثاش خیلی حدود و ثغورش قطعی و مشخص نیست، یعنی دائم میتواند شما یک جملاتی یک عبارتهایی از این نویسنده آدم تو همین متن کتابم هست ببینی که خیلی روشن نیست، یک ابهاماتی توش هست یا به اصطلاح بعضی موقع میخواد از گذشته فاصله بگیره، از مباحث فکری گذشته بعضی موقع دوباره بر میگرده. بیشتر خواستم یک چنین چیزی رو یادآوری کرده باشه.
خب یادآوری یه چیزی رو تأسیس میکنه، طبیعیه که یه مقداری از تفکرات گذشته درش هست، ولی یه چیزی هم که تأسیس میکنه به هر حال خیلی روشن نیست.
بله.
اما خب بیشتر اینه که به هر حال تفکیکای اینجوری انجام میده.
در ادامه هی این چیز بیشتر کاملتر میشه. بله.
یعنی شهروند و وقتی که از قانون طبیعی جدا کنه در واقع این یک مبلغ خوبیه دیگه، یعنی داره یه بنیان یه چیزی شهروندی رو وجود میاره که خیلی مثل اون که مثلا اگر در قانون طبیعی به هر حال اشراف یا خود پادشاه یک حسنی داره نسبت به مردم عادی و رعیت، ولی میگه تو قانون شهروندی فرقی
نمی
کنه که اشراف باشه یا نباشه، در واقع برابره.
یکی اونه که میگه، یکی هم اینه که توی اون توضیح قبل ترش که رعیته مبنای پادشاه و رعیت و محبت و دوستی میدونه، مثلا یعنی هنوز اون دقیقا چیز قدیمی داره تو صفحه 64 اون تقریبا وسط یکم پایین‌تر میگه بنابراین اگر رعیت مال خود بودنه که آورده، بنابراین اگر رعیت به قانون‌های پادشاه و پادشاه به قانون‌های طبیعت گردن بگذارند، به گفته پیندارس شاعر یونانی قانون فرمانروا و ملکه خواهد شد، زیرا از آن محبتی دو جانبه از پادشاه به رعیت و اطاعت رعیت از پادشاه ناشی خواهد شد.
بله.
یعنی اینجا بیشتر منظورم اینه که برمیگرده به اون قانونی که فکر میکنه توش یک عدل و نظم و یک چیزی هست. ولی بعدن که میاد شهروند و دوباره یه جور دیگه ای الان میخواد توضیح بده.
نکته شهروندش اتفاقا به نظرم تازگیش در اینه که گفتم اونجایی که راجع به پادشاه اینا صحبت کنه هی مجبور میشه که مشروعیتشو از یه چیز طبیعی و الهی بگیره. ولی وقتی که وارد شهروند میشه چون مفهوم حاکمیت هم که خودش هم ایجاد کرده مفهوم جدیدیه، یعنی اصلا اولین کسیه، حالا تو پایین‌تر هم توضیح میدی که مافیا بیره مثلا دنبال همچی چیزی نبود، یعنی نخست این شخص همین بودن بوده در واقع مفهوم حاکمیت داره، بنابراین اون چیزی که از اون مفهوم حاکمیت نتیجه میشه خیلی جدیدتره نسبت به چیزی مفاهیم دیگه، نوتر با اون افهاماتی که تو گفتی که خیلی روشن نیست ولی در واقع نوعه. من اگه همون صفحه 66 ادامه بدم میگه که به اصطلاح قانون تدبیری قانون نظمه و همه کسانی که به طور طبیعی تابع رئیس خانوادن به اون احترام تحت فرمانش باشن، اقتدار پدر خانواده با توجه به کسانی که بر آنها اعمال می‌شود به صورت‌های متفاوتی مانند اقتدار پدری یا خدایگانی ظاهر می‌شود. ولی مسئله این است که اون نمی‌تواند با قدرت سیاسی کنه. یعنی اینجا یک سطحی دیگه است. این همیشه این رو برای چیز داره. ببین ادامهش میگه که قانون خانواده یعنی یوز فامیلیه، قانون مدنی کشور یوز سیویتی نیست، قانون خانواده با قانون مدنی کشور فرق کنه، مقام پدر خانواده هم نمیشه از مقام شهریار بیاد خیلی. این شهروند و رعیت و بنده و بیگانه و بوشوه و یا کارگزار حکومتی، کارگزار حکومتی کشور نیست. بودن قبلا کشور را در واقع اداره درست چندین خانواده تعریف کرده اگه یادمون باشه، و صفحه 106 رو یه تیکه کوچیکی رو من از روش میخونم، میگه که صفحه 66 صفحه 66 میگه کشور اونجا، پس اونجا ببین قدیم گفته بود چی؟ اوایل کتاب بگه که بودن گفته بود که کشور را اداره درست چندین خانواده تعریف کرد و اگه یادمون باشه گفته بود که چندین خانواده که وحدت کردن تحت یک حاکمیت، اینو ما بگیم کشور حتی اگه دو یا سه خانواده باشه. اینجا یه تغییری که در این انجام میشه اینه در واقع به جای خانواده اینجا باز دوباره کشور رو از طریق شهروند تعریف می‌کنه. یه تعریف نسبتا جدیدی اینجوریه که صفحه اسم میگه کشور از چند شهروند اهم از اینکه اهل اون کشور بوده یا تابعیت اون را کسب کرده باشن، برده یا آزاد باشن، یعنی سوچی که قانون برای شهروندی معین کرده است، اونگاه که آنان تحت فرمان یک قدرت حاکم یا چند ارباب فراهم میده، حتی اگر دارای زبانها، رسوم، دیانت و قومیتها، یعنی نیشن و فرانسوی مختلف باشه. بنابراین این دوباره یه تغییری که توی میده کشور رو با شهروند شروع میکنه تعریف کرده، نه خانواده. یعنی آدم احساس میکنه که خب اونجایی که در واقع فکر میکنم البته کتاب تو چه کتابی بود یادم نیست، اون اولین تعریفش امکان داره اون ابتداییش بوده باشه قبل از این تغییراتش. من الان یادم نمیاد
تو همین کتابم هم خوندیم.
نه منظورم اینه که اون تعریفش توی کتاب چیز بود، شش دفتره یا شش نوشت کتاب قبلیش بود.
نه همین حالا نمیدونم تاریخ چی این از کدومه، این به نقل از کدوم یکی هست، این همین ریپوبلیک شش دفتره اینی که الان داری میخونی،
این آری قبلیه که کشور با خانواده تعریف
کرده. اونو یادم نیست ولی گفته بود حتی اگر سه تا خانواده هم باشه اونجا کشوره.
آره میخوام ببینم از این به هر حال یه آدم اینجا یه تغییر میبینم دیگه، یعنی تعریف کشور از آها آها اینو پیدا کردم. این رو الان نمیدونم
چرا اگر چیز باشه همین ار ال باشه ار ای باشه یعنی این که مال 6 دفتر
صفحه 22 22 به 23 این توضیح میده
صفحه 22 به 23 سرزمینی هر گستره که داشته باشد اتحادی مردمی زندگی میکنن بله مال همین 6 دفتره
به نظر بودن کشور از قلمرو سرزمینی یا افرادی که در مسیر زندگی میکنن فراهم نمیاد بلکه قلمرو سرزمینی هر گستره شش اتحادی مردمی است که تحت این هم نیست اون که جا که خانواده صحبت کرد نیست این راجب سرزمینی یک جایی بود که راجب خانواده صحبت میکرد یعنی کشور رو با خانواده توضیح میداد من میخوام فقط بفهمم که این آیا یک به هر حال من اینطوری میفهمم که این یک تعریف رو بنیاد یک تعریف رو عوض کنید اونجا بنیاد تعریف بر پایه خانواده است ولی اینجا بنیاد تعریف بر پایه شهر است و باید دید که این آیا در دو چیز مختلف حالا من اون رو پیدا میکنم که اون تعریف خانواده میکرد در آن هر کجا بود ولی همینقدر میدونیم که الان این استواقه اون تعریف رو چیز میکنه یک تغییرات داری چیز جا
بله
پس این رو داشته باشیم که این کشور رو با چند شهروند تعریف میکنه و این یه تغییریه که اینجا حاصل میشه توضیح میده الان هی داره در واقع یه جوری با این تعریف ها یعنی وقتی که شهروند رو تعریف کرد اومد الان هم کشور هم یه تعریف دیگه میکنه بعد میاد نسبت شهروند رو با سایر آدمایی که یا شهروند نیستن یا تبعه هستن یا ساکن اونجان این نسبت ها رو یکی یکی روشن کنه مثلا میگه بردگان تابع فرمان شخص دیگری هست و به لحاظ حقوقی اعتباری ندارد و نمیتوانند شهروند باشند. یعنی منظورش اینه که شهروند پس باید آزاد باشه و شهروند تابع فرمان شخص دیگری نباشه. یعنی در واقع به چیز عکسش میرسه. بعد میگه که همه شهروندان تبعی کشور به شما میارن که در اون زندگی میکنن. اما همه یک کشور بازم شهروند نیستن. چون یه عده ممکنه توی کشور باشن ولی شهروند نباشن. شهروند به خلاف بنده که تحت دیومت به سر میرد فرد آزادی است تابع کشور و یکی از اعضای آن است حالا اینجا دوباره با شهروند با بورژوا فرق میذاره اونجا بورژوا به نظر یعنی همون به معنای اون زمان اونایی که توی برج زندگی میکردن توی مثلا کنار چیز بوده ظاهرا اینطوریه شهروند با بورژوا یا شهرنشین اونی نیست یکی نیست همچنان که خانه خانواده را ایجاد میکنه. هی داره این در واقع هی میخواد یک تعریف رو چیزتر کنه. مثلا روشنتر کنه. هی تناقضاتی که در این تعریف شهروند هست مطرح میکنه. شهر کشور یا سیته نیز فضا و حصار شهر نیست. بلکه شهر کشور اصطلاح حقوقی است. و مانند واژه شهر ویله به معنای جا و مکان نیست. نظر من اگه یاد باشه یونانی هم همین تعریف داشت. یعنی کسایی که توی یونان زندگی میکردن به اونا نمیگفتن توی شهرهای یونانی زندگی میکردن نمیگفتن عضو پلیس. اون کسایی عضو پلیس بودن که یک رابطه حقوقی داشتن. یعنی میتونستن انتخاب بشن و انتخاب بکنن. سایر کسا رو یه اسم دیگه برای اون شهر داشت. الان اسمش یادم نمیاد. پلیس نمیگفتن یه اسم خاصی داشت شهر الان متاسفانه یادم رفت که در واقع با پلیس فرق می‌کرد یه همچین چیزی آدم داری می‌بینه منتها این نمیخواد اونطوری حرف بزنه این میخواد در واقع بگه که این شهر کشوری که اینجا مطرح میکنه که مبنایش شهرونده و مبناش تحریک حاکمیته اینجا اصطلاح حقوقیه نه اصطلاح جا و مکان نیست
در هر حال توی یونان بیگانگان بردگان و زنان و بچه ها شهروند محسوب نمی شدن.
ولی تو شهر زندگی می کردن. یعنی جز پلیس نبودن ولی تو شهر یعنی تعریف مکانی داشتن. تعریف جغرافیایی داشتن.
ولی خب شهروند هم نمی شدن.
نه موضوع به لحاظ مفهومی منظوره که شهروند نبودن ولی شهروند خودشو در اون میدان آگورا و در جمع مثلا چیز خودشو نشون میداد دیگه. مسئله این که مثلا توی کجا زندگی میکرد اون نمیدونم منظوره چیه.
یعنی منظورم اینه که توی یونان هم تعریف جغرافیایی نداشت، تعریف حقوقی داشت.
درسته. آره
آره
اینم آره همین.
یعنی تو جا و مکان ممکنه زندگی کنی ولی تو دارای حقوق نیست.
بله درست.
میشه تقریبا گفت مثل آب که اردنته های الان تقریبا.
مثل چی؟
آب که نماینده های مجلس مثلا آب که اردنته. یعنی اگه بخوایم زینگ مثل برگردونه چون من فکر کنم نماینده های مجلس از یک سری حق و حقوق خاصی برخوردارن. میشه مثلا اینا رو
تقریبا
مطابق با همون پلیسی که الان داریم میگیم به حساب بود. نه الان پلیس رو نمیگیم، اون مال قدیم الان بگو سیته، همون سیتی.
حالا سیته
تعریف بجام
بوده.
نه شهلا، خودش قبلا صفحه قبل محمود اشاره هم کرد، گفت که شهروند چه پایین باشه چه بالا باشه توی شهر شهرونده. یعنی اون چیز نیست.
گفت پدر خانواده دیگه، گفت پدر خانواده که میاد تو شهر شهروند میشه. اون معنا نیست که باید داره. حالا اون البته توضیح میده. اینی که شما میگید میرسید.
اون
نسبت دوباره شهروند با کسایی که کار دولتی دارن اونم بازم توضیح میده.
آخه اون بحثی که اون رابرت فیلمر معروف اون میخواست حکومت رو الهی توضیح بده، بعد یه بحثی راجع به پدر سالاری میکرد، خونه پدر خونواده فلان، محمود یه اشاره ای هم کرد. بهترین قشنگترین قسمتی که داره اونجاییه که میگه که پدر خونواده با اعضای خونواده اونجا رئیسه، اونجا خداوند اون آدم هاست، پدر خانواده هست. ولی وقتی که با اونا میاد بیرون از خانواده به لحاظ حقوقی همونجور که محمود میگه همشون میشن شهروند.
شهر کشور نباشه، یعنی این شهر میتونه جنبه حقوقی نداشته باشه، جنبه مکانی و جغرافیایی داشته باشه. این فقط تلاشش اینه که این جنبه ها رو از هم جدا بکنه. حالا ببینید این چجوری میخواد این رو دوباره توضیح بده. میگه در هر یک از شهرها و روستاهایی که شهر کشور از اونها فراهم آمده است.
کجایی صفحه چند لطفاً بگید صفحه چندی؟
صفحه 67.
بله. محمود؟
من متوجه نشدم شما چی میگید. کاملاً صدا چیز شد.
گفتم صفحه رو لطفاً. شهلا گفت.
ساعت
66.
بله من پیز شدم
الان دوباره درست شد. احتمالاً یک کمی اون اینترنت اونجا یک کمی ضعیف میشه بعضی موقع، ولی اشکال نداره.
ببین این دوباره میگه که در هر یک از شهرها و روستاهایی که شهر کشور از اون فراهم میاد، حقوق بورژوازی و حقوق شهرنشینان این بله صفحه 67 دوریت بورژوا برقرار میشه که میتونه در هر یک از اونها متفاوت باشد و منظور از اون
ببین محمود، این دوباره فریز شد. محمود شما چی؟ بچه شما هم محمود فریز میبینید؟ آره خودش فکر میکنم عجیبه که فکر میکنه که مال ما اشکال داره.
آخه اونم مال چیز میبینه
نمیبینه، فکر میکنه که مال ما اشکال داره. رفت ببین اینجا توجه کنید، همین تیکه سال صفحه 67 یک عبارتی رو اینجا راحت توضیح داده شده. اون قبلا هم این کلمه بورژوازی بود. حقوق بورژوازی یعنی حقوق شهرنشینان. بورژوا یعنی شهر، شهرنشین. در برابر مثلا کسی که در روستای مثلا، اینجوری میشه گفت.
یعنی بورژوا سرمایه‌دار نیست.
آها، اون معنی که خورد بورژوازی یا بورژوازی ما میگیم اون
خورد بورژوازی هم
خورد بورژوازی یعنی طبق این کل. خب بورژوازی ها ما از اینا گرفتیم که ما نمیدونیم که برای چی به کار بردیم که، ولی اون خورد بورژوازی طبق این معنا اگر بخوایم معنی کرده باشه میشه نیمه شهری یا چی؟ چی باید بهش گفت؟ همون بیشتر میشه گفت مندرآوردی بوده. حالا البته مندرآوردی از خود چیزهای غربی بوده، معادل سازی شده.
ولی در حقیقت اشکال از اینجا بوده و ما که همش آب میزدیم به قول معروف دیگه.
بله. ما فقط بدبختیاش ما رو میگرفت. اینجا زیاد فلوس برای خودشون درد و سر درست نمیکرد.
آره
محمود اومد دوباره.
من یکی قد شدم فقط.
بله. در هر حال ما چیز کردیم، ما ادامه دادیم که سکوت نشه. اشاره که کردیم این بود که همون صفحه 67 کلمه بورژوازی رو در واقع معنی کرده، اون قبلش هم استفاده کرد. بورژوازی در واقع یعنی بورژوا یعنی شهرنشین،
ساکن شهر.
بله، حقوق بورژوازی همون میگه حقوق شهرنشینان یا حقوق شهرنشینان. بله بفرمایید.
این صفحه 67 من یه دونه روحانی میخوام بکنم، ولی قبلش بگم که توی صفحات بوده میخواد میگه که در واقع میخواد توضیح بده که شهروندی یک وضع حقوقیه و مثلا ممکن است که یک شهری از بین بره، ولی حقوق شهروندی در واقع از بین نمیره، در واقع نه به مکان، نه به جاست، نه به موقعیت جغرافیاییه و طبقه بندی اجتماعی هم در تعریف شهروندی وارد نمیشه و شهروند درجه دوم نداریم. شهروندان عادی مالیات و خراج میدن، ولی خب اعیان اشراف درسته که از پرداخت مالیات معافن، ولی باید موظفن که به صلاح به خرج خودشون از کشور مسلحانه دفاع کنن. یک همچین توضیحی رو در مورد دوباره اصطلاح شهروندی میده. صفحه 67 من از روفانی میکنم، میگه اصطلاح شهروندی بر چیزی بیشتر از بورژوا دلالت میکنه، یعنی بر چیزی بیشتر از ساکن شهر.
از کجا؟
از
اول صفحه میخونی؟
صفحه 67 و سطر 4 و 5 اصطلاح شهروندی پیدا کردیم بعد از حقوق بورژوازی. امتیازهایی که ساکن هم بعد از ساکنان رومیا و ونیز،
بله
اصطلاح شهروندی بر چیزی بیشتر از بورژوا دلالت میکنه، به این معنا که شهروند چیزی حقوقی و مبین حقوق این توی گیومت اعتماد مال خودش باشه، حقوق گروه ها و انجمن ها و امتیاز دیگری است که منحصر به شهرنشینان نیست، زیرا شهر میداند در جنگ ویران شود یا ساکنان اون را ترک کنند، اما حقوق شهروندی برقرار میمانه. در همه شهرها تمایز اجتماعی میان افراد و گروه‌های وجود دارد، چون که مردم فرانسه به اصناف مختلف روحانیون و اعیان و عامه مردم تقسیم میشن، اما این طبقه بندی اجتماعی در تعریف حقوق شهروند وارد نمیشود. همه شهروندان به رغم تمایزهایی که در قلمرو اجتماعی دارند در برابر قانون برابرند، که شامل صلاحیت‌های انتخاباتی و امتیازهای مشورتی میشود. پس این اینجا یک کمی داره روشن میکنه که هم اینا میتونن مثلا صلاحیت انتخاباتی بدن یا احتمالا در انتخابات شرکت کنن یا انتخاب بشن و امتیازهای مشروعی بشن. و اگر نظام
در واقع داره اینجا اینجور میشه گفت معنی کشور و شهر رو میگه که منظورم فیزیکش نیست، من دارم معنیش میکنم به لحاظ حقوقی چیست.
دقیقا یعنی بیم میتونه انتخاب بشه، امتیاز من یعنی باش مشورت بکنن، در انتخابات شرکت بکنه، یک حالت حقوقی داره. و اگر نظام حکومتی جمهوری باشد در تصمیم‌های حکومتی مشارکت داره. بدیهی است که شهروند به ضرورت صاحب مناصب نیست، یعنی اون پاسخی که شهرات رو میخواستی
بله،
یعنی لازم هم نیست که حتما منصب داشته باشه، میتونه شهروند علی باشه، بلکه همچنان که ارسطو در تعریف شهروند آورده بود، کسی که امکان این را دارد که در شورا یا مناسبات عمومی شهر وارد شود، ما اون را شهروند اون شهر مینامیم. یعنی باز اینجا باز از همون ارسطو در واقع یعنی باز انتخاب میشه، انتخاب بر منصب حقوقیه. تفاوت‌هایی که میان درجه امتیازهای شهروندان وجود دارد موجب شدت و ضعف مرتبه شهروندی نمیشه، چون که شهروندان عادی مالیات و خراج پرداخت میکنند، اما اعیان از پرداخت خراج معافند، ولی اینا نیز موظفند به خرج خود مسلحانه از مرزهای کشور دفاع کنند. وانگهی رابطه شهروندی با حاکمیت رابطه دو جانبه متقابل، یعنی شهروند باید در خدمت کشور خود باشد، اما قدرت حاکم نیز باید در عوض احترام و فرمانبرداری که یک لغت فرانسوی است که من نمیتونم بخونمش که ادامه میدم، میگه اما قدرت حاکم نیز باید در عوض احترام و فرمانبرداری
شهروند،
یعنی در عوض اینکه شهروند احترام و فرمانداری به حاکم میگذارد، حاکم هم در جهتش باید یه عمل جنده
بله.
اون باید عدالت و امنیت را برای اون تعمیم و او را از حمایت خود برخورد دارد. احترام رعیت آزاد نسبت به شهریار حاکم خود و اطاعت فرمان او و حمایت تو سیون عدالت و دفاع از رعیت او را به شهروند هم. پس اینا چند تا چیزه، یکی احترام رعیت آزاد نسبت به شهریار حاکم، اطاعت از فرمان و حمایت از عدالت و دفاع از رعیت او را به شهروند، یعنی یه چیز متقابل حقوقی.
اینجا
از تا اینجا بخونم، در هر کشوری بیگانگان نیز نظر به بهره مشترکی که همگان از عقل دارند میتوانند از امتیازاتی مانند داشتن مسکن، رفت و آمد در بازار کوچه، عبادت در فسیکا اسمی، اما باید مالیاتی یا جزیه رو پرداخت کنن که شهروند عادی از پرداخت اون معاف هستن، یعنی به هر حال اونها هم میتونن از این امتیازات برخوردار بشن، ولی یه چیزی با یه خدمات بیشتری داره. بله
نه اینو فقط خواستم بگم تو متن متن صفحات قبلم که نگاه میکردیم، بعضی موقع از رعیت آزاد صحبت میکنه و رعیت غیر آزاد، این توی به اصطلاح همه جوامع به نوعی وجود داشته، حالا عیناً مثل هم نبوده، ولی منظور همون چیزیست که بعضی موقع رعیت ها با زمین خرید و فروش به زمین وابسته بودن و میبایش به اصطلاح عین این که با زمین خرید و فروش میشدن یا جا به جا میشدن، آدم ها وابسته به زمین بودن، یعنی آزاد نبودن، مستقل نبودن، ولی گویی یه مرحله بوده همه جا که رعیت ها دیگه تقریبا مقدمات اینو دارن که نیروی کارشون رو میفروشن، یعنی آزادانه رعیتن، یعنی کار کشاورزی یا توی مناسبات تولید کشاورزی حضور دارن. این از رعیت آزاد من اینو میفهمم.
آره من مراحل مختلفی تو پادشاهی، ولی از برخی از رمان‌هایی که آدم میخونه که اونم همش اروپاییان، یه زمانهایی میده که اینا میخریدن چیزاشون. یعنی یارو میگه که مثلا تو اینقدر باید بدی، مثلا تو کتابایی که من از این برابر میخونم که برخش مال روسیه است، برخش مال فرانسه است، اینطوریه که میگه که مثلا تو باید اینقدر بدی که آزاد بشی.
بله.
اون که چیزیشه یه پولی ازش میگیره که اون آزاد شدن هم یه امتیازاتی داشته، میتونستن زمین بخره، میتونست یه کارهای اقتصادی انجام بده. بنابراین خیلی ها بودن چندین سال زحمت کشیده. مثلا یه جایی بود یارو میگفت به زنش، میگفت که بیا ما از پیش یه ارباب بریم، ما الان 20 سال چیز میکنیم دیگه خودمون میتونیم بریم آزاد بشیم یه زمینی بخریم. بعد شوهرش میگه نه من این ارباب ول نمیکنم. این بحثا رو توی رمانا میبینی که اینا به یک جاهایی بوده که دیگه اینا میتونستن چیز بکنن.
بله، مثل اینکه اون کلمه سرواژ همین معنی رو میداده.
آره. حالا تو کشور ما یه جوری دیگه بوده. مثلا اصلا توی ایران اصلا خیلی مثلا برده بالک زیاد بوده. بازم با اون کشورها فرق داره. اینه که باید برید ببینید تو خود فرانسه چجوری بوده این موضوع. خب حالا یکی از موضوعاتی که به همون مفاهیمی که بودن درست کرده، که اون مفاهیم گفتیم سه تا، یکی حاکمیت بود، یکی دولت و حکومت که هر کدومش تعریف داریم. این موضوع صاحب منصبان رو هم به اصطلاح با توجه به اون مفاهیم توضیح میده. یعنی یه چیزی رو با توجه بکنیم که گفتم برگردیم به همون زمان بودن، اونجا داره یواش یواش این جامعه فئودالی به یه شکل دیگه‌ای در میاد و صاحب منصب درست میشه. یعنی این شاید خیلی از موضوعاتش الان برای ما اصلا یه چیزی باشه که هیچ توضیحی، یعنی که ما هیچ چیزی نداریم راجع به توضیح اینا، که کارمند کیه، کارمند زیر دستش کیه، فرمان برش کیه، صاحب منصب کیه. ولی این برای اون دوره با توجه به اون مفهومهای جدیدی که درست شده خیلی مهم بوده این تعریف ها. اینا صاحبان مناصب یا مگیسترات، مأموران یا افیسیر حکومتی کشوره. پس این صاحبان مناصب مأموران حکومتیه، اما همه مأموران کشوری صاحب منصب هستن. حالا باید دید این بازم چیه. وچه مشخصی صاحبان مناصب این است که آنان اقتدار حوزه قضایی خاص خود را داره و میتوانن شورای برنامه دارن. در هر کشوری مأموران حکومتی، کارگزاران یا کمیسر و صاحبان مناصب شخصی عمومی به شمار می آین. اما همه اینا را که کارمند هستن نمیتوان صاحبان مناصب کن. پس یکی از مشخصهای اصلی صاحبان مناصب اینه که اینا شخص عمومی هست. یعنی چی؟ یعنی اقتدارشون رو از منفعت بزرگتری میگیرن، یعنی فرستاده یک منفعت به یک قدرت بزرگتری هست. پس به دو شکل وارد میشن، یعنی یه شخصیت عمومی دارن و یه شخصیت خصوصی. یعنی اگر از شخصیت عمومیشو بیان بیرون، از کارمند حکومتی بیان بیرون، به یک شخص خصوصی تبدیل میشن. و اون زمان وقتی شخص عمومی هم که این مأموریت اجرایی رو از طرف حکومت داشته، کارگزار داشته باشن و حتی گاهی هم میتونن مثلا چیزای قضایی داشته باشن و شوراهای داشته باشن.
محمود نمیدونم یا در کلام یه مقدار چیز شد یا معنای استنباطم اینه از روی یادداشتت داری میخونی کتابو، نه؟
بله.
چون یکی دو جا حرف واو و اینا جا افتاد. من اینجوری متوجه میشم که صاحب منصبا یعنی مگیستراتا و افیسیرا یعنی ماموران، به نظر من داره نطفه خیلی 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 اولیه قضایی و اجرایی رو این توی این بحث مطرح میکنه. میگه صاحب منصبا و چه تمایزشون با افیسیرا یا مامورا اینه که اونا قدرت قضایی دارن، اینا ندارن.
کی
صاحب منصبا. آره متن رو یه دفعه میخونم متن
صاحبان مناصب ماموران حکومتی کشور هست، یعنی بله. همونان ماموران حکومتی دو تا.
بله
بله ولی اینا از یه شرایط خاص.
حالا بخون ادامه بده. بله بخون.
خب اما همه ماموران کشوری یعنی همه افیسرا صاحبان مناصب هستن.
درست همین اختلافشونه دیگه.
نه اختلافشون نیست
به نظر بودن. بخون.
ببین همه صاحب منصبا مامور کشوره.
بله ولی هر ماموری صاحب منصب نیست.
بله درسته. چرا؟ به نظر بودن چون وجه مشخصی صاحب منصب این است که اونا مثلا به حوزه قضایی خودشو داره. میتونن شورای برقرار کنن. خب؟
یعنی از یه سری حق و حقوق خاصی برخوردارن.
بله.
صاحب منصب ها.
درسته. در هر کشوری ماموران حکومتی، کارگزاران اینا کمیسران و صاحبان مناصب شخص عمومی به شمار میآیند. پس ماموران حکومتی
هر دوشون هم مامورا و هم صاحبان مناصب شخصیت عمومی دارن.
بله اما همه اینا را که کارمند هستن نمیتوان صاحب منصب
درست تعیین همون قسمت اولشه.
یعنی صاحب منصب بچه حقوقی داره که گفت میتونه یک شورای هم برقرار کنه، حوزه قضایی.
دقیقا بله درست.
مأمور وظیفه عمومی و عادی بر عهده دارد که برابر قانون یا فرمانی صریح برقرار شده است. بازرس اما در شرایط خاص مأمور به اجرای وظیفه عمومی و ویژه است. این مأموریت تنها در این مورد خاص و در محدوده اون اعتبار دارد. این چیزه، یعنی میگم اینا رو ما یاد خیلی فقط میخواد این وجه‌های گوناگونه که با توجه به مفاهیم جدید رو توضیح بده. که در واقع اون کسی که به مأمورش کردن به یه چیزی یه وظیفه عمومی عادی رو داره ولی که یه قانونی که اونجا هست ولی یه بازرسی که یه جایی میره میتونه که یه وظیفه ویژه داره، میتونه در یه مورد خاصی در واقع یه تصمیماتی بگیره که اون حتما تو قانون هم نیامده. یعنی اون حالت صاحب منصبی داره، اونجایی که بالا گفت شورا میتونه برقرار کنه و وجوب قضایی داره اینجاست. یعنی از یک مأمور عادی دستش بازتره چون یه مأموریت ویژه‌ای داره.
میگه توانایی فرمان دادن داره ولی مأمور مجریه، یعنی جز اجرا وظیفه دیگه ای نداره.
چون وظیفه عمومی و عادی رو داره که یه قانونی داره که بر طبق اون عمل میکنه، ولی وقتی که یکی به عنوان چیز میره وظیفه شخص یا مأمور ویژه‌ای داره، این مأموریتش در واقع یک سری کارهای اجرایی میتونه انجام بده ولی فقط در این مورد خاص. یعنی بازم بهش یه اجازه عمومی نمیدن، یه مورد خاصی بهش دستشو باز میزنه. اینا میگم مثلا تعریفایی که تازه داشته به وجود میاد که اینا داره روش چیز میگه. بعد میگه صاحب منصب میتونه که کشوری باشه یا لشکری و ویژگی این مقام به عنوان اقتدار عمومی توانایی فرمان دادن آن است. پس صاحب منصب یه جا میتونه فرمان بده، یعنی فقط مجری عمومی و عادی اجرای عمومی فرمان هم در یه شرایط معین به ویژگی مونید. مثلا میگه که در روم باستان دیکتاتور عالی ترین منصب در کشور بود و به نام اقتدار عمومی فرمان بود. خب این یادمونه دیگه، در روم باستان هم برای یه مدت مثلا 6 ماه فوقش 6 ماه دیگه تمدید میشد، میتونست بدون این که مجلس ها رو فرا بخونه خودش تصمیم گیری بکنه.
بله این اصطلاح دیکتاتور هم بگو که این مثل بله. نماینده بود این با دیکتاتور امروز و
بدون حضور مجلس ها تصمیم گیری میکردیم. برای 6 ماه ممکن بود تا 6 ماه دیگه هم تنظیم بشه. البته میگفتن بیشتر نباید بشه چون ممکنه دیکتاتور نره بیرون نه کنار نره.
چون واقعا میشه دیکتاتور بشه.
آره نه اینجوری بود. ولی نه. ولی صحبت سر اینه که پس اینو کی بهش داده بود فرمان رو دیکتاتور؟ اقتدار عمومی بهش داده بود. مجلسه گفته بودن دیگه نمیخواد که شرایط جنگیه، تو میتونی خودت تصمیم بگیری.
ولی خودشون انتخابش کرده بودن، بهش گفته بودن تو برای 6 ماه دیکتاتور باش، یعنی همه فرمان. بله
آره، یعنی به حرف کسی گوش نکن، خودت پیش ببر. خب بنابراین اون صاحب منصب بالاست، اون نماینده اقتدار عمومیه، برای همین توانایی فرمان داده داره. ولی کجا چگونه اون رو بس یکی اینا یه ویژه مخصوصا باشه، مثل دیکتاتور که برای 6 ماهه اون صاحب منصب میتونه اصلا برای یه ماموریت ویژه‌ای بره، حتی میتونه اونم برای 2 3 ماه باشه، اونم برای مدت معینی باشه. این آخه تفاوت داره. با بازم ببین اونجا اگه یادمون باشه، که یادمون حتما هست، اونجا پادشاه شاملی نمیشد، پادشاه همیشگی بود، دائم بود، مطلق بود. ولی این ماموران میتونه یه موقت کوتاهی باشه و بعد در مدت کوتاهی به یک شخص خصوصی تبدیل میشه، در حالی که با شاه این کارو نمیتونست. درسای قبلی مقام صاحب منصبی داره صلاحیت قضایی هست، اما این منصب به صلاحیت قضایی فرو کاسته نمیشود. اقتدار او از صلاحیت قضایی فراتر میرود. اقتدار کی؟ صاحب منصب. بهش فرمان داده، بهش ماموریت داده، اقتدار عمومی گفته بهش برو این کار بکن. و افزون بر قدرت فرمان دادن، قدرت محکوم کردن، ضبط و توقیف و اجرای احکام را داره. این اشاره به همین در روم باستان دیکتاتور، این رو به اصطلاح به این میخواد اینو برای روشن‌تر میکنه. یعنی یک کسی بهش میگه تو این کارو میتونی بکنی، برو در این منطقه X این کارا رو انجام بده، به غیر از اینکه فرمان میدی ضبط و توقیف و زندان و احکام بده. در واقع مقام صاحب منصبی نشئه ای از اقتدار قدرت حاکمه در کشور است، و همچنان که قدرت حاکمه در وضع قانون ظاهر میشود، مقام صاحب منصبی نیز در سطور احکام دیدیتاس پدیدار میشود. این نشئه یک چیز داره، یک تعریف همینطوری لغتی داره، یک تعریفی هم توی چیزای مذهبی هم داره. توی آیه 47 سوره النجم قرآن آمده که میگه معناش اینه که به معنای نشئه دیگر میاره. نشئه دیگر یعنی آفرینش دوباره انسان در روز قیامت. یعنی در اینجا اشاره به تکرار قدرت حاکمیت. نشا و نش و نشو یعنی آفرینش دوباره قدرت حاکمیت. یعنی این که در واقع مقام صاحب منصب یه الگویی از اقتدار حاکمیت در کشور، یعنی یه نشئه از اوست، یک آفرینش دوباره اون قدرت. چون بهش میگه برو در یک استان معین یا برای یک مدت معین اینایی که بهت میگم انجام بده. یعنی این در واقع یک نماینده اون قدرت، تکرار اون آفرینش مجدد اون قدرت.
بایست قطع کنی، وقتمون تموم شد. ممنون، تا قسمت دوم.